آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن این روز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 28 مهر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 23 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 20 اکتبر سال 2022 میلادی. بیستم اکتبر به نام روز مراقبت پرواز نامگذاری شده است. فدراسیون جهانی کنترلرهای ترافیک هوایی 20 اکتبر را به پاسداشت زحمات کنترلرهای ترافیک هوایی به نام ایشان نامگذاری نموده تا بدین وسیله سازمانها و نهادهای مرتبط قدردان زحمات مردان و زنان به ادعای صنعت هوانوردی باشند. بی تردید کنترل و هدایتی لحظه به لحظه صدها هواپیما در سطوح مختلف شبکی پیچیده راه‌های هوایی و مسیرهای ورودی و خروجی فرودگاه ها کار بس شگرف و درخور تحسین است. ۱۲۴۳ سال پیش در روز 23 ربیع الاول سال 201 هجری قمری، حضرت معصومه سلام الله علیها خواهر امام رضا علیه السلام پیشوای هشتم به شهر قم وارد شد. یک سال بعد از سفری تبعیدگونه امام رضا علیه السلام به شهر مرو، حضرت معصومه خواهر آن امام به همراه عده از برادران خود برای دیدار برادر و تجدید عهد با امام زمان خیش راهی دیار غربت شد. در مسیر راه به شهر ساوه رسیدند، ولی در آنجا عده از مخالفین اهل بیت با ماموران حکومتی همراهی نموده و با همراهان حضرت به نبرد و جنگ پرداختند که عده از همراهان حضرت در این حادثه غم انگیز به شهادت رسیدند. حضرت در حالی که از غم و حزن این واقعه بسیار مریض بود، با احساس ناامنی در شهر ساوه فرمود مرا به شهر قم ببرید، زیرا از پدر شنیدم که فرمود شهر قم مرکز شیعیان ما می باشد. سپس به طرف قم حرکت نمود. بزرگان قم وقتی از این خبر مسرت بخش مطلع شدند، به استقبال آن حضرت شتافتند و حضرت معصومه سلام الله علیها در حال وارد شهر گردید که شور و احساسات مردم قم پذیرای وجود شریف آن عزیز بود. آن بزرگوار 17 روز در شهر ولایت و امامت به سر برد و سپس جان به جان آفرین تسلیم کرد. مزار حضرت معصومه سلام الله علیها یکی از اماکن مقدس بزرگ شیعیان و شهر قم از بزرگترین شهرهای علم پرور جهان اسلام است. ۷۵ سال پیش در روز 20 اکتبر سال 1947 میلادی طرح و رنگ پرچم سازمان ملل متحد تصویب شد. پس از تأسیس سازمان ملل متحد بحث درباره انتخاب پرچم این سازمان مطرح شد. در نهایت در روز 20 اکتبر سال 1947 میلادی بیرق رسمی سازمان ملل متحد که در حقیقت یک پرچم بین المللی است به تصویب رسید. این پرچم دارای زمینی آبی آسمانی بوده و آرم سازمان ملل متحد با رنگ سفید در وسط آن قرار گرفته است. و 10 سال پیش در روز 20 اکتبر سال 2012 میلادی دکتر ادوارد دونل تاماس پدری پیوند مغز استخوان درگذشت. ادوارد تاماس مدرک پزشکی خود را از دانشگاه هاروارد دریافت کرد و در سال 1956 میلادی توانست اولین پیوند مغز استخوان را در انسان اجرا کرد و در استفاده از پیوند مغز استخوان در بیماران سرطانی خون پیشگام بوده و بعدها در سال 1990 میلادی توانست جایزه نوبل پزشکی را برای این دستاورد از آن خود کند. کار تاماس از بزرگترین دستاوردهای موفقیت آمیز در درمان سرطان محسوب می شود. پیوند مغز استخوان و همچنین پیوند سلول های بنیادی خون توانسته میزان زنده ماندن بیماران سرطان خون را از 0 تا 90 درصد ارتقا بخشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 28 مهر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 20 اکتبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از مجموعه برنامه غریب خراسان در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. در برنامه گذشته به آداب مهمانی و میزبانی در سیره حضرت رضا علیه السلام پرداختیم. در این برنامه نیز به این موضوع می‌پردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. یکی از عوامل بعدی در سیره حضرت رضا علیه السلام در باب آداب مهمانی و میزبانی حفظ شأن در مهمانی است. حفظ شأن در هزینه‌های جاری زندگی امری مهم است که در مکتب اسلام به آن توجهی خاص شده است، زیرا شأن که به معنای بهره‌گیری از امکانات موجود و هزینه کردن متناسب با شرایط و موقعیت خود بوده، چیزی است که به حفظ آبروی انسان می‌انجامد که به نوبه خود یک ضرورت است. این که دیده می شود پیشوایان معصوم از یک سو برخی از افراد را به دلیل بسنده کردن به حد ضرورت نکوهش می کنند و از دیگر سو برخی را به دلیل اسراف و افراط در هزینه های جاری من می کنند، دلیل بر ضرورت حفظ شأن در هزینه های جاری است. روایت هایی که بر وسیع بودن منزل مسکونی، داشتن لباس‌های متعدد و متنوع، راهوار بودن مرکب، گشاده دستی و پرهیز از سختگیری بر زن و فرزند و مانند آن دلالت دارند، همه و همه از جمله دستورهایی هستند که بسنده کردن به حداقل را امری ناروا می‌دانند. شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید: هرگاه مردی ثروتمند، جامه‌هایی فراوان و رداهایی سبز و زیبا داشته باشد تا خود را بیاراید، آیا فردی اسرافکار به شمار می آید یا نه؟ فرمودند: خیر، زیرا خداوند می فرماید بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند. پیشوایان ما نه تنها بسنده کردن به حد اقل را برای دیگران ناروا می دانستند، که خود نیز بسته به شرایط زمان، زندگی و در حد مطلوب از امکانات استفاده می کردند. امام رضا علیه السلام در اشاره به همین نکته فرمودند: برخی دوستان من مایلند که من روی نمد بنشینم و لباس خشن بپوشم، در حالی که شرایط زمان چون این چیزی را بر نمی‌تابد. آراستگی ادب مهمانی است. آراستگی و خودارایی امری پسندیده است که هم مهمان و هم میزبان باید آن را رعایت کنند. امام رضا علیه السلام در تشویق به رعایت آراستگی در اجتماع از یک سو تمیزی و آراستگی را از اخلاق پیامبران دانستند. نظافت و تمیزی از اخلاق پیامبران است و از سوی دیگر در ابراز ناخرسندی و اشاره به زشتی پلشتی فرمودند خداوند بزرگ زیبایی و آراستگی را دوست دارد و فقر و فقر نمایی را دشمن دارد. نه تنها امام رضا علیه السلام آراستگی را به دیگران توصیه می کردند که خود نیز در این باره سرآمد بودند، چنان که در سیره عملی آن حضرت می خوانیم در آن هنگام که به میان مردم می رفت خود را برای آنان می آراست. این را نیز بیفزاییم از آن رو که در مناسبت‌ها و اعیاد مذهبی رفت آمدها و مهمانی فزونی می‌یابد، در این مناسبت‌ها به آراستگی و خودارایی توصیه و تأکید بیشتری شده است. این فراز از سخنان امام رضا علیه السلام نمونه‌ای از این توصیه هاست که در خصوص آراستگی در روز عید قدیر فرمودند. هر که خود را برای روز قدیر زینت کند، خداوند او را می بخشد. و اما استعمال بوی خوش. به دلیل اهمیت استفاده از بوی خوش در اجتماع، امام رضا علیه السلام آن را از اخلاق پیامبران دانسته می‌فرمایند استعمال بوی خوش از اخلاق پیامبران است. یکی از شروط مهمانی در سیره امام رضا علیه السلام هماهنگی با خانواده است. ناگفته روشن است که مهمانی دادن دردسرهای مخصوص به خود دارد که به تنهایی نمیتوان از عهده میزبانی و پذیرایی آبرومند برآمد، بلکه لازم است اعضای خانواده دست به دست هم داده و به کمک یکدیگر مهمانی آبرومندی ترتیب دهند. از این رو لازم است پیش از دعوت از دوستان و ترتیب مهمانی با همسر، فرزندان و دیگر افراد دخیل در مهمانی مشورت و هماهنگی‌های لازم به عمل آید، تا هم مهمانی به صورت آبرومندانه به عمل آید و مهمانان از آن خاطری خوش داشته باشند و هم پس از مهمانی اختلاف و کدورتی پیش نیاید و خاطره ای تلخ به جا نماند. امام رضا علیه السلام درباره اینکه نباید مردها برای جلب رضایت دیگران خانواده خود را به زحمت اندازند، به نقل از جد بزرگوارشان امام علی علیه السلام می‌فرمایند مردی حضرت علی علیه السلام را به مهمانی دعوت کرد. حضرت فرمودند دعوت شما را می‌پذیرم، مشروط بر اینکه قول بدهی سه چیز انجام دهی. او گفت آنها کدامند؟ فرمودند برای پذیرایی از من چیزی از بیرون تهیه نشود و آنچه در منزل باشد روی سفره آورده شود و آنچه در خانه داری از من دریغ نورزی و آخر اینکه به زن و فرزندانت اجحاف نکنی و آنان را برای پذیرایی از من به زحمت نیندازی. یکی دیگر از موارد آداب مهمانی و میزبانی فراهم آوردن وسیله رفت و برگشت است. از آداب پذیرش مهمان این است که بسته به موقعیت و حال مهمان برای رفت و آمد او وسیله فراهم شود. در خبر احمد ابن ابی نصر بزنتی چنین آمده که میگوید: آنگاه که امام رضا علیه السلام مرا به منزل خود دعوت کردند، برای من مرکبی فرستادند و بر آن سوار شده و به خدمت آن حضرت شرفیاب شدم. همراهان خوب و صمیمی برنامه غریب خراسان، به پایان قسمتی دیگر از این برنامه رسیدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا یار و یاورتان باد.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
جنگلی بندوی دوره ماسه از دوره های درخشان ادبیات فارسی
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند دانا و توانا، سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان گرامی و پیگیران برنامه ادبستان از صدای خراسان. طبق معمول روزهای پنج شنبه و شنبه، من علیرضا جاودانی در خدمت شما هستم، با این امید که تا پایان همراه ما باشید و نشانی ما در فضای مجازی به این ترتیب است: farstoday.com/tajik. در ادامه برنامه‌های گذشته با شما از سخنور نام‌آور ایرانی صاحب تبریزی سخن می‌گوییم، شخصیتی که در طول قرن‌ها مورد تأیید و تمجید بسیاری از اهل علم و ادب بوده است. صاحب تبریزی انسانی دیندار بود. نزدیکان صاحب او را فردی متواضع و فروتن و بی آزار می دانستند و خوش برخوردی او باعث شده بود بتواند نظر افراد زیادی را جلب کند. صاحب اشعار بسیاری سروده است، به گونه ای که او بعدها به عنوان شاعری کثیر الشعر شناخته شد. طبق گفته کارشناسان او در مجموع بین 60,000 تا 20,000 بیت شعر سروده است. اکثر اشعار صاحب تبریزی در قالب غزل سروده شده اند، اما او حدود 4,000 بیت در قالب قصیده، یک مثنوی کوتاه و البته ناقص به نام قندهار نامه و چند قطعه نیز سروده است. همچنین 17 غزل به زبان ترکی در آثار او دیده می شود. دیوان غزلیات صاحب تبریزی 180 شعر دارد که توسط آقای علی مصطفوی جمع‌آوری و تدوین شده اند. عنصر خیال در اشعار صاحب تبریزی به وفور دیده می شود و او از تشبیه، استعاره، تمثیل و کنایه بسیار هنرمندانه در آثارش استفاده می کند. در ادامه یکی از غزلهای مشهور صاحب تبریزی را برایتان آورده ایم. یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا، تا به کی گرد خجالت زنده در خاکم کند، شست رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا. خانه آرایی نمی آید ز من همچون حباب، موج بی پروای دریای حقیقت کن مرا. استخوانم سرمه شد از کوچه گردی های حرص، خانه‌دار گوشه چشم قناعت کن مرا. چند باشد شمع من بازیچه دست فنا، زندگی جاوید از دست حمایت کن مرا. خشک بر جا مانده ام چون گوهر از افسردگی، آتشین رفتار چون اشک ندامت کن مرا. گرچه در صحبت همان در گوشه تنهاییم، از فراموشان امناباد عزلت کن مرا. از خیالت در دل شبها اگر غافل شوم، تا قیامت سنگسار از خواب غفلت کن مرا. در خرابی هاست چون چشم بتان تعمیر من، مرحمت فرما ز ویرانی امارت کن مرا. از فضولی های خود صایب خجالت می کشم، من که باشم تا کنم تلقین که رحمت کن مرا. در این قسمت از ادبستان با هم گزارشی می شنویم از بزرگداشت صاحب تبریزی.
صاحب تبریزی در حدود سال 1000 هجری قمری در تبریز به دنیا آمد.
شاه عباس دوم پایتخت خود را که اول از تبریز به قزوین منتقل کرده بود، از قزوین به اصفهان منتقل کرد. عده ای از بزرگان و صاحبان سب و مکتب شعر تبریز رو با خود به اصفهان برد و در آنجا در محله‌ای به نام عباس‌آباد که به نام تبارزه عباس آباد مشهور بودند در آنجا سکنا داد.
صاحب تبریزی شاعر کثیرالشعر بود. شمار اشعار صاحب را از 60,000 تا 120,000 بیت گفتند.
استاد محمد قهرمان که تصحیح دیوان صاحب رو بر عهده داشتند، نزدیک 6 مجلد از شعرهای صاحب که به گوش ما خورده یا ما شنیدیم رو جمع‌آوری کردند و طی اون 6 جلد به ضبط رسوندند.
ابیات غزل وی استقلال معنایی داره و در یک غزل از چندین موضوع سخن گفته.
سخن عشق کسی که از لب ما نشنیده است، بوی پیراهن یوسف ز سبا نشنیده است. هر که بوی جگر سوخته ما نشنید، بوی ریحان گلستان وفا نشنیده است.
صاحب سخت تحت تأثیر ملا محمد فضولی بوده، با تأثیر پذیری از این شاعر ذو السنه سبک هندی رو پیریزی کرده که با ظهور بیدل به اوج خود رسیده است.
صاحب در اصفهان دیده از جهان فرو بست. مقبره صاحب در باغچه‌ای در اصفهان در خیابانی که به نام او نامگذاری شده است قرار داره.
قرار هست که بزرگداشت صاحب در این مکان برگزار بشه. این مراسم با حضور مقامات و شهروندا قرار هست که در همین مکان در واقع ما بزرگداشت صاحب رو داشته باشیم.
از این شاعر پرآوازه تبریزی بالغ و 4000 بیت قصیده، یک مثنوی ناگس و 17 غزل شعر ترکی به یادگار مانده است. خدادادی، باشگاه خبرنگاران جوان، تبریز.
غزل‌های صاحب. صاحب تبریزی در غزل سرایی نیز توانمند بوده و غزل‌های دلنشین از خود بر جای گذاشته است. برون رو از فلک تا دامن مطلب به دست داری، چو طفلان چند سازی مرکب خود طرف دامان را. به همت جسم را هم رنگ جان کن در سبک روحی، ببر زین فرش با خود این قبار عرش جولان را. قناعت کن به نان خشک تا بی آرزو گردی، که خواهش های الوان هست نعمت های الوان را. در این ماتم سرا تا یک نفس چون صبح مهمانی، به شکرخنده شیرین دار کام تلخ کامان را. ندارد عالم تجرید چون من خانه پردازی، ز عریانی به تار عشق می دوزم گریبان را. غم عالم فراوان است و من یک قنچه دل دارم، چسان در شیشه ساعت کنم ریگ بیابان را.
آنچنان که از رفتن گل خار میماند به جا، از جوانی حسرت بسیار میماند به جا. آه و افسوس و سرشک گرم و داغ حسرت است، آنچه از عمر سبک رفتار میماند به جا. نیست غیر از رشته طول امل چون عنکبوت، آنچه از ما بر در و دیوار میماند به جا. کامجویی غیر ناکامی ندارد حاصلی، در کف گلچین ز گلشن خار میماند به جا. رنگ و بوی عاریت پا در رکاب رحلت است، خار خاری در دل از گلزار میماند به جا. جسم خاکی مانع عمر سبک رفتار نیست، پیش از این سیلاب کی دیوار میماند به جا. غافل است آن که از حیات رفته میجوید اثر، نقش پا کیزان سبک رفتار میماند به جا. هیچ کار از سعی ما چون کوهکن صورت نبست، وقت آن کس خوش که از او آثار میماند به جا. زنگ افسوسی به دست خواجه هنگام رحیل، از شمار درهم و دینار میماند به جا. نیست از کردار ما بی حاصلان را بهره، چون قلم از ما همین گفتار میماند به جا. ظالمان را مهلت از مظلوم چرخ افزون دهد، بیشتر از مور اینجا مار میماند به جا. سینه ناصاف در میخانه نتوان یافتن، نیست هر جا صیقلی زنگار میماند به جا. می کشد حرف از لب ساغر می پرزور عشق، در دل عاشق کجا اسرار میماند به جا. عیش شیرین را بود در چاشنی صد چشم شور، برگ صایب بیشتر از بار میماند به جا.
دکتر مریم امیرعباس، محقق علوم ادبی و عرفانی، در راستای آثار و احوال شاعر چنین نظر دارد:
صائب تبریزی، میرزا محمد علی صائب تبریزی، این شاعر نامدار متولد سال 1016 هجری قمری در شهر اصفهان بودند و در سال 1086 در همون شهر از دنیا رفتند. صائب تبریزی میتونیم بگیم که شاعر قرن 11 هستند و آنچه که ایشون رو بسیار نامدار کرده، تبحرشون در سبک هندی بوده که ایشون رو شاه شاعر سبک هندی می دونستن و از بزرگترین غزل سرایان زبان و ادبیات فارسی به شمار می رن و از نامدارترین شاعران در عهد صفویه. و از صائب تبریزی دیوان شعری بر جای مانده که از بزرگترین ویژگی های غزل ها و دیگر قالب های شعری صائب اینه که ایشون در سبک هندی شعر سرایی می کردن که یکی از سبک های رایج در ادب فارسی است و تک بیت هایی دارن که خودش می تونه یک شعر کامل باشه، یعنی تک بیت هایی که می تونه معنا و مفهوم کامل رو برسونه و مردم خیلی از این تک بیت ها رو به خاطر سپردن و در جای جای زندگیشون ازش استفاده می کنن. این یکی از ویژگی های اشعار صائب و همچنین شعر دوره سبک هندیه که نغزگویی در یک بیت به شمار میره. پدر صائب از بازرگانان شهر تبریز بوده که برای تجارت به اصفهان مهاجرت کرده بوده و صائب در اونجا به دنیا میاد، در شهر اصفهان به دنیا میاد، وگرنه که میتونیم بگیم که خود صائب اصلیتش از تبریزه، به همین دلیله که پسوند نام خانوادگیش تبریزیه. صائب در خط، شعر، ادب حرف اول رو میزده در دوره خودش. به مشهد و مکه هم سفر کرده، به هند رفته، با شاعران آنجا آشنا شده و 7 بعد برگشته به ایران و در دوره صفوی از دست شاه عباس صفوی عنوان ملک الشعرایی گرفته، به عنوان پادشاه شاعران، سرور شاعران معرفی شده و از پرکارترین شاعران دوره خودش بوده. هم در قالب غزل، هم مثنوی و هم قصیده اشعاری در دیوانش به چشم میخوره. و تک بیتی از این شاعر، یعنی صائب تبریزی: تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است، میزند بر هم جهان را هر که یک دل بشکند.
صاحب بعد از 80 سال زندگی پربار در سال 1080 هجری قمری درگذشت. آرامگاه او امروزه یکی از جاهای دیدنی اصفهان است و در جاهای مختلف این بنا می توان اشعار او را دید. این آرامگاه در خیابان صاحب و در داخل باغ تکیه قرار گرفته است. طراحی نقشه این بنا را حسین معارفی بر عهده داشته و ساختمان آرامگاه در سال 1346 تکمیل شده است. همچنین در ساخت این آرامگاه از معماری دوران صفویه الهام گرفته شده است. یاران گرامی، گفتار ادبستان رو به پایان است. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از پیگیری شما سپاسگزاریم. تا برنامه ای دیگر، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران و معرفی یکی دیگر از بزرگان ادب پارسی اسلامی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار عزیزان.
سم از عشق آغشته شد به باران، عطر یاس و بنفشه گوید آمد بهاران. بازار خموشم در سینه می خروشم، شاید که عطر یادت باز آورد به هوشم. Thank you.
وسط محالی، چون سایه روی دیوار از بی کسی شکستم، با تو به خود رسیدم، شد باورم که هستم. بر جان با جان مهر تو را سرشتم، فریاد فریاد از بخت و سر نوشتم، با برگ گل نام تو می نویسم، باران شوید رخسار خیس خیسم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران. صادرات 17 میلیون دلاری برق از تاجیکستان به کشورهای همسایه در ماه سپتامبر و دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران، پیشرفت‌های 40 ساله کشور را نشان دهنده صحت تحلیل انقلاب از جهان در مقابل تحلیل غربگراها عنوان کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند واقعیت قابل توجه این است که جمهوری اسلامی حرکتی پرشتابی را که از انتهای قافله آغاز کرده بود ادامه داده و امروز به نزدیکی‌های جلوی قافله رسیده است. ایشان تلاش دشمنان برای تعطیلی دانشگاه‌ها را ناشی از روحیه استکباری و سلطه‌گرایانه آنان خواندند و گفتند
اساساً دانشگاه جزء ارکان پیشرفت کشور، یعنی یک رکن مهم پیشرفت کشور دانشگاه، و در دانشگاه هم عمدتاً نخبگان علمی هست. اینی که شما می‌بینید در مقاطع مختلف، نه فقط حالا دیروز پریروز، در مقاطع مختلف تلاش شده که دانشگاه ها تعطیل بشه، کلاس ها تعطیل بشه، بچه ها سر کلاس نرن، استاد نره، بلان. این ناشی از اینه، چون دانشگاه نقش اساسی داره. دانشگاه یکی از بزرگترین موانع در مقابل سلطه استکباره. دانشگاه باید این رو بدونیم، ما دست قدرت‌های گردن کلفت جهانی هدفشون سلطه است. به چه وسیله؟ یک روز با اسلحه، یک روز با فریب، یک روز با علم. با علم هم سلطه پیدا میکنه. دانشگاه جلو به سلطه رو میگیره. یعنی شما اگر چنانچه توانیستی سطح علم کشور رو بیارید بالا، در مقابل سلطه دشمن یک مانع ایجاد کرد. اولین انتظار اینه که شما ظرفیت برتری را که خدای متعال به شما داده، که این ظرفیت ظرفیت شخصی شماست، این را تبدیل کنید به ظرفیت ملی. یعنی این توانایی رو در خدمت حل مسائل کشور قرار بده.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دانشگاهیان ما اجازه ندادند کشور محتاج غربی‌ها بماند، در تشریح گوشه‌های از افتخارات نخبگان و دانشمندان کشور و تحقیقات و دستاوردهای پژوهشگاه رویان در عرصه‌های همچون سلول‌های بنیادی و شبیه‌سازی حیوان زنده، پیشرفت در بیوشیمی، پرتاب و انتقال ماهواره به فضا، دستاوردهای بنیادی در صنعت هسته‌ای، تولید واکسن‌های پیچیده از جمله واکسن کرونا و پیشرفت‌های خیره‌کننده در صنعت موشکی و پهپادی اشاره کردند. تاجیکستان ماه سپتامبر حدود 17 میلیون دلار برق به کشورهای همسایه صادر کرد. بر اساس گزارش آژانس آمار تاجیکستان گفته شده از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 100 میلیون دلار برق از تاجیکستان به خارج از کشور منتقل شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11.5% افزایش داشته است. سهم برق از کل صادرات تاجیکستان در ماه‌های ایون تا سپتامبر امسال 6% بوده است. بر اساس قراردادهای امضا شده، برق تاجیکستان به افغانستان و در بهار و تابستان به ازبکستان صادر می‌شود. بر اساس قراردادهای امضا شده، تاجیکستان امسال 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر می‌کند. رئیس جمهور تاجیکستان با دبیر کل سازمان پیمان امنیت دسته جمعی دیدار و گفتگو کرد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه کنفرانس بین المللی همکاری بین المللی و منطقه امنیت و مدیریت مرزها برای مبارزه با تروریسم و پیشگیری از تردد تروریست ها با استانیسلاو زاست دیدار کرد. در این دیدار موضوعات همکاری تاجیکستان در چارچوب سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، وظایف جاری این سازمان و همچنین موضوعات مبرم دستور کاری منطقه‌ای و بین المللی بحث و بررسی شد. امام‌علی رحمان سازمان پیمان امنیت دسته جمعی را عامل مهم در تأمین امنیت و ثبات منطقه ارزیابی کرد. در این دیدار طرفین در خصوص شرایط سخت نظامی و سیاسی منطقه و جهان تبادل نظر کردند و تقویت ظرفیت حفاظت از مرزهای تاجیکستان و افغانستان را ضروری دانستند. مجتمع آموزشی شهید بهشتی در هامبورگ آلمان با 100 دانش آموز و فارسی آموز از ملت‌های مختلف پنجشنبه 21 مهر هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و در آتش سوخت. اما سکوت دولت آلمان در قبال حمله به مدرسه ایرانی در هامبورگ همچنان ادامه داشته است. در این رابطه گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
ساعت 1:07 بامداد روز پنجشنبه 21 مهر، منطقه اشلیلینگن، شهر هامبورگ. فرد یا افرادی ناشناس به مدرسه و مجتمع آموزشی ایران به نام شهید بهشتی در شهر هامبورگ حمله کردند. مدرسه ای در طبقه همکف از ساختمانی 3 طبقه.
بر اساس اطلاعاتی که به دست آوردیم، یک یا چند عامل ناشناس محلولی آتشزا رو از طریق پنجره وارد ساختمان می کنند. دقیق نمیتونیم بگیم چه نمایه‌ای و در حال تحقیقات هستیم.
به گفته پلیس، 7 نفر از ساکنان طبقات بالای مدرسه با اطلاع یافتن از آتش سوزی خودشان را به خارج از ساختمان می‌رسانند و یک فرد 62 ساله به دلیل استنشاق دود روانه بیمارستان می‌شود.
آزور امکان ورود به ساختمان را پیدا کردیم و کاغذها و مبلمان دچار حریق را خاموش کردیم.
آنطور که مقامات کنسولگری ایران در هامبورگ می‌گویند، دانش آموزان و فارسی آموزانی از ملیت‌های مختلف به صورت تمام وقت و پاره وقت در مجتمع آموزشی شهید بهشتی تحصیل می‌کنند.
بیش از 100 تا دانش آموز در سال جاری ثبت نام کردند. متأسفانه امکان برگزاری حضوری کلاس‌های امسال فعلا فراهم نیست.
اما با گذشت 5 روز از حمله به یک مدرسه در آلمان که به گفته دیپلمات ایرانی تروریستی هم بوده، سوالات و ابهاماتی پیرامون این حادثه همچنان وجود دارد، به خصوص درباره حفاظت از یک نهاد وابسته به ایران در این کشور.
در گذشته هم حرکت‌های ایذایی علیه مدرسه از سوی بعضی از معاندین صورت گرفته بود که از پلیس خواسته بودیم ما که امنیت مدرسه رو حفظ بکنه. با این حال این حادثه در حالی رخ داد که حفاظت کامل در مقابل حملات اینچنینی علیه مدرسه در واقع فراهم نشد.
کنسولگری ایران در هامبورگ با پلیس و مقامات ایالتی درباره شناسایی عوامل آتش زدن مدرسه که آن را تروریستی می‌دانند و ضرورت جلوگیری از تکرار آن مکاتبه کردند. اما با گذشت 5 روز از وقوع آن هنوز پاسخ روشنی از سوی مقامات آلمانی مطرح نشده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. نگرانی های تاجیکستان از اقدامات تحریک آمد قرقیزستان در منطقه های مرزی. خدمات مرزبانی دولت تاجیکستان اعلان کرد که قرقیزستان با وجود توافقات مندرج در پروتکل 25 سپتامبر سال جاری میلادی اقدامات عمدی جدیدی را با هدف تشدید وضعیت در منطقه های مرزی انجام می‌دهد. بر اساس گزارش این مرکز، اقدامات تحریک آمیز شهروندان قرقیزستان با هدف بی‌ثبات کردن اوضاع، آماده سازی مواضع تیراندازی، ایجاد سنگر و خندق، ادامه انتقال تجهیزات نظامی اضافی و نقض منظم حریم هوایی این کشور به صورت واضح نقشه‌های مخرب طرف قرقیزی را تایید می‌کند. در این بیانیه آمده است با وجود توافقات شفاهی و کتبی با طرف قرقیزستان برخلاف مفاد پروتکل شماره 42 از 25 سپتامبر سال جاری، حقایق انتقال تجهیزات نظامی، سلاح‌های سنگین و نیروهای اضافی به منطقه‌های مرزی توسط قرقیزها ثبت می‌شود. نهادهای مربوطه تاجیکستان اعلام کرده که حقایق مکرر تمرینات نظامی گواه بر نیات غیر دوستانه طرف قرقیزستان بوده و حملات اطلاعاتی از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی علیه تاجیکستان همچنان ادامه دارد. رسانه‌های جمعی قرقیزستان اخیراً به طور فعال مطالب را در مورد پهپادهای تازه خریده شده و همچنین آزمایش پهپادهای تولید داخلی را منتشر کرده‌اند. در بخش دیگر این بیانیه آمده است ساکنان دهه آقصای با جمعیت 3500 نفری مدت هاست که به طور سیستماتیک و شهروندان تاجیکستان و وسایل نقلیه آنها حمله میکنند و تنها راهی منطقه وارخ را مسدود و 45000 شهروند این کشور را در وضعیت انزوا قرار داده اند. پیشنهاد قرقیزها برای استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز با تاجیکستان. وزیر دفاع قرقیزستان گفت در دیدار با دبیر کل سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، پیشنهاد استقرار یک واحد از نیروهای حافظ صلح این سازمان در مرز تاجیکستان برای حل مناقشه مرزی داده است. وقتی بگبالاتوف وزیر دفاع قرقیزستان در یک کنفرانس مطبوعاتی از بهبود اوضاع در مرز با تاجیکستان خبر داد، پی گفت که در دیدار با استانیسلاو زاس دبیر کل سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، پیشنهاد استقرار یک واحد از نیروهای حافظ صلح این سازمان در مرز تاجیکستان برای حل مناقشه قرقیزستان تاجیکستان را داده است. و افزود من بعد از کل سازمان پیمان گفتم در حال حاضر بین قرقیزها و تاجیکها صلح برقرار نمی شود. قرقیزها حقوق خود را مطرح می کنند و تاجیکها نیز حقوق خود را دارند. این وضع هست تا یک داور بین ما قرار گیرد. بگبالات و افسود همچنین از کسانی که در تلاشند اوضاع پیرامون توافقنامه تعیین حدود بخش‌های خاص از مرز تاجیکستان و ازبکستان را تحریک کنند انتقاد کرد و از مردم قرقیزستان از جمله رسانه‌ها خواست تا اطلاعات نادرست را منتشر نکنند. بیش از 19569 زبان مادری در هند وجود دارد، اما با این وجود هم زیر یک پرچم برای پیشرفت کشورشان هم آوا هستند. هم آوایی هندیان با 19000 زبان مادری زیر یک پرچم. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
زبان‌های رایج در هند هر چند کیلومتر تغییر می‌کنند. نتایج آخرین سرشماری این کشور نشان می‌دهد مردم مناطق مختلف هند به 19569 زبان تکلم می‌کنند. در قانون اساسی 22 زبان رسمی بیان شده است که حدود 97% مردم دست کم با یکی از آنها آشنایی دارند و به آن می‌توانند سخن بگویند.
همکنون در قانون اساسی هند 22 زبان رسمی شناخته شده وجود دارد. هیچ کشوری در جهان به این اندازه زبان رسمی ندارد.
121 زبان در این کشور وجود دارد که 10000 نفر یا بیشتر با آن صحبت می کنند.
1, 2, 3, 4, 5.
هندی زبان بیش از 40% مردم این کشور به ویژه در شمال و پایتخت است. بیشتر مردم مناطق جنوبی و ایالت‌های شمال شرقی هند زبان هندی نمی‌دانند. سانسکریت و تامیل زبان‌های اصلی و سنتی هند هستند. زبان‌های فارسی و انگلیسی تأثیر فراوانی بر زبان‌های این کشور گذاشته است. پیش از آن که هند مستعمره انگلیس شود، فارسی زبان فرهنگی، علمی و دومین زبان رسمی این کشور بود.
مدن پیار کرو تو منا گنی اچھی لگا
ہم اہاں سے پیار کرے
دادا عشق کرے سا.
این تنوع زبانی ظرفیت همزیستی مسالمت آمیز خرد فرهنگ ها را در این کشور پهناور و پر جمعیت نشان می دهند. با اینکه مردم این کشور به هزاران زبان سخن می گویند، اما همه زیر یک پرچم برای پیشرفت کشورشان هم‌آوا هستند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزارت دارایی تاجیکستان از امضای توافقنامه برای بهبود سیستم تأمین آب شهر دوشنبه با بانک توسعه آسیایی خبر داد. تاجیکستان و بانک توسعه آسیایی توافقنامه را در زمینه ارائه کمک مالی بلاعوض برای بهبود سیستم تأمین آب شهر دوشنبه پایتخت این کشور به امضا رسانیدند. این توافقنامه توسط فیض‌الدین قهارزاده، وزیر دارایی تاجیکستان، و شنیکن بیل، نماینده دائمی بانک توسعه آسیایی در خاک تاجیکستان امضا کردند. هدف از این پروژه بهبود دسترسی همگانی به خدمات امین، تضمین پایداری تأمین آب و بهداشت در شهر دوشنبه است. هزینه کلی این پروژه 42 میلیون و 630 هزار دلار را تشکیل می‌دهد که 38 میلیون دلاری آن کمک مالی بانک توسعه آسیایی و 4 میلیون و 630 هزار دلار مابقی سهم دولت تاجیکستان است. اجرای پروژه مذکور در سال 2022 آغاز و قرار است در سال 2028 تکمیل شود. بیستمین کنگره ملی حزب حاکم جمهوری خلقی چین. در بیستمین کنگره ملی حزب حاکم جمهوری خلقی چین که با حضور 2300 نماینده از سراسر چین در پکن برگزار شد، مهمترین موضوعات از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
در بیستمین کنگره جمهوری خلق چین که با حضور بیش از 2300 نماینده از سراسر چین در پکن در حال برگزاری است، مهمترین موضوعات نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین به نمایندگی از 19امین کمیته مرکزی حزب گزارش از اقدامات انجام شده در 5 سال گذشته را ارائه کرد.
وظیفه اصلی ما این است که همه اقوام را برای ایجاد یک کشور نیرومند و پیشرفته در همه ابعاد و همچنین تحقق هدف 100 ساله و پیشبرد همه جانبه به سبک چین مدرن متحد کنیم.
وی خاطر نشان کرد چین سیاست کلی خود را برای حل و فصل مسئله تایوان در دور جدید اجرا خواهد کرد و بدون هیچ گونه تغییری در مسیر اتحاد مجدد ملی پیش خواهد رفت.
حل مسئله تایوان یک موضوع داخلی مربوط به چین است، موضوعی که باید توسط چینی ها حل شود.
در ادامه مراسم نمایندگان در سطوح مختلف به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
ارتش آزادی بخش خلق چین طی 10 سال گذشته دستخوش تغییرات عظیمی شده و در توانایی رزمی بسیار قدرتمند شده است.
همچنین در حاشیه برگزاری این مراسم نخبگان و ورزشکاران برخی از تجربه های خود را به اشتراک گذاشتند. وانگ یا پینگ، اولین زنی که در چین راهپیمایی فضایی انجام داد، مهمان نمایندگان کنگره بود. وی میگوید از اولین پرواز فضایی من در سال 2013 تا دومین پرواز من در یک سال پیش، برنامه فضایی سرنشین دار چین به موفقیت های زیادی دست یافته است.
ما مشتاقانه منتظر همکاری با همتایان خارجی بیشتری در ایستگاه فضایی هستیم تا جهان پهناور را کشف کنیم.
این کنگره رویدادی است که هر 5 سال یک بار برگزار می شود. در این کنگره رؤسا و مسئولان جدید حزب هم انتخاب می شوند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
شنوندگان گرامی، همینک یک اعلان به دستم رسید که به تقدیم حضورتان می کنم. فرکانس پخش برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از 30 اکتبر سال جاری میلادی تغییر می‌کند. مطابق معمول هر سال فرکانس پخش برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از روز یکشنبه 30 اکتبر سال جاری ساعت 7:50 دقیقه تغییر می‌کند. شنوندگان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان از 30 اکتبر می توانند برنامه‌های صبحگاهی این رادیو را روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7360 کیلوهرتز دریافت کنند. یادآور می‌شود که برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی این رادیو همچون گذشته روی موج متوسط ردیف 720 کیلوهرتز قابل دریافت است. فیلم تاجیکستانی داو در مسکو به نمایش درآمد. در تاریخ 17 اکتبر فیلم تاجیکستانی داو در تالار بزرگ خانه سینماگران مسکو به مناسبت روزهای فرهنگ تاجیکستان در روسیه به نمایش درآمد. این نمایش به مناسبت 93مین سالگرد سینمای تاجیکستان با ابتکار استودیوهای دولتی فیلمسازی سوخت سینما و تاجیک فیلم و با حمایت سفارت جمهوری تاجیکستان در مسکو و اتحاد سینماگران روسیه برگزار شد. در این مراسم نمایندگان از هنر و فرهنگ، رسانه‌های گروهی و دانشجویان و علاقه‌مندان سینما حضور داشتند. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب می‌کنم. بیست و ششمین اجلاس مجمع عمومی اتحاد کمیته های ملی المپی در سئول کره جنوبی آغاز شد که کمیته ملی المپی تاجیکستان با حضور عبدالله رحمانزاده معاون رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان و محمد شاه عبدالله زاده دبیر کل نمایندگی می شود. در این نشست نمایندگان از 204 کمیته ملی المپی حضور دارند. آرا بین میچل رئیس این کمیته در سخنان افتتاحیه خود گفت که ورزش قدرت منحصر به فرد دارد، مردم را گرد هم می آورد، مانعها را در هم می شکند، بردباری و درک متقابل را ترویج می کند. بارها و بارها دیده ایم که چگونه ورزش می تواند تغییرات اجتماعی را ارتقا دهد و همه ما را تشویق کند تا بهتر باشیم. در این جلسه برنامه راهبردی مجمع عمومی اتحاد کمیته های ملی المپی برای سالهای 2021-2024 تصویب و رئیس و معاون اول این اتحادیه برای دوره جدید انتخاب می شوند. در روز سیوم در این نشست ها موضوعات مهم در حوزه ورزش و حرکت المپی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. ملی پوشان نوجوان ایران ساعت 4:30 به وقت محلی امروز چهارشنبه 27 مهر ماه وارد شهر دوشنبه شدند تا در مسابقات کافا که با حضور تیم‌های زیر 15 سال دختران ایران، تاجیکستان و ازبکستان برگزار می‌شود حضور یابند. تمرین رکاوری تیم ملی زیر 15 سال دختران ایران هم در زیر بارش باران زیر نظر کادر فنی بعد از ظهر روز چهارشنبه برگزار شد. رقابت‌های فوتبال دختران زیر 15 سال کافا از دو روز دیگر در دوشنبه برگزار می‌شود. برنامه زمانبندی این رقابت‌ها به شرح زیر است: روز جمعه ازبکستان تاجیکستان ساعت 14:30، روز یکشنبه ایران و ازبکستان ساعت 14:30 و روز سه‌شنبه تاجیکستان و ایران ساعت 14:30 دقیقه. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه این بخش سیاسی با مجله خبری در خدمت شما هستیم. رزمایش بزرگ عمومی اقتدار نیروی زمینی سپاه پاسداران در مناطق غربی ایران عنوان تفسیری سیاسی است که همکارمان آقای امیری آماده کرده است.
رزمایش بزرگ اقتدار نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه عمومی ارس در شمال استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل ایران آغاز شده است. برگزاری این رزمایش بزرگ در راستای اجرای مأموریت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطابق با تقویم سالانه رزمایش‌های نیروی زمینی سپاه و به منظور ارتقای آمادگی رزمی نیروهای نظامی در دستور کار قرار گرفته است. در همین ارتباط سردار سرتیب محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلان کرد عملیات پرواز با چتر، عملیات تاخت شبانه، عملیات رزمی چرخبالها، عملیات پهباد رزمی و انتحاری و همچنین احداث پل بر روی رودخانه ارس تا تصرف و کنترل جاده‌های مواصلاتی و تصرف ارتفاعات و تخریب هجومی از بخش‌های مختلف این رزمایش خواهد بود. این مقام بلندپایه جمهوری اسلامی ایران در عین حال تأکید کرد پیام این رزمایش برای کشورهای همسایه صلح و دوستی و تحکیم امنیت پایدار و برای دشمنان اعلان آمادگی نیروی زمینی سپاه در کنار دیگر نیروهای مسلح و منظور دفاع از مرزهای کشور و دادن پاسخ قاطعانه به هر گونه تهدید ضد ایران زمین است. اظهارات سردار سرتیپ محمد پاکپور نشان می‌دهد که نیروی نظامی ایران در چارچوب سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای همواره موضوع تأمین امنیت و حفظ صلح را در اولویت هر گونه تحرکات نظامی قرار می‌دهد. ناگفته نماند که نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از 5 نیروی زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که با در اختیار داشتن بیش از 1000 نیروی فعال پیکره اصلی این نهاد انقلابی را تشکیل می‌دهد. با اجرای مراحل گوناگون رزمایش جاری نیروی زمینی سپاه پاسداران در مرزهای شمال غرب ایران یکی از تمرینات عملیاتی این نیروها در محدوده رود ارس شکل خواهد گرفت. یکی از ویژگی‌های مهم و اجرای رزمایش جاری نیروی زمینی سپاه در محدوده رود ارس مانند دیگر موارد برگزاری رزمایش‌های نظامی ایران است. مشارکت دادن نیروی مردمی و بسیج و نیروهای مرزبانی است. بدیهی است که تمرکز بر مشارکت مردمی به منظور تأمین امنیت پایدار با هدف مردمی کردن امنیت در دستور کار قرار می گیرد. به همین دلیل است که برگزاری رزمایش های نظامی در محدوده های مرزهای شمال غرب ایران زمین از اهمیت زیاد برخوردار خواهد بود. در این ارتباط تردیدی وجود ندارد که برخی از نیروهای بیگانه با کمک های دولت های سلطگر غربی به منظور ضربه زدن و آسیب رساندن به مرزهای ایران دست به کار شدند. بنابراین رزمایش نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرایط برگزار شد که پس از پایان مناقشه قره‌باغ و امضای توافقنامه 10 ماده‌ای نیمه شب 9 نوامبر سال 2022 میان رئیس جمهور آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان با میانجیگری رئیس جمهور روسیه، مقام‌های دولت الهام علیف بنا به توصیه‌های بیگانگان اصرار زیادی بر دریافت دالان از مناطق جنوب ارمنستان تا مرز این کشور به جمهوری خودمختار نخجوان درخواست کردند. این درخواست پیش از این از سوی مقامات ترکیه مطرح شده است. بدیهی است که واگذاری چنین دالان به جمهوری آذربایجان مرزهای ایران با ارمنستان، احداث جاده ترانزیتی ایران به گرجستان و روسیه و دریای سیاه از طریق ارمنستان را از دور رقابت خارج می‌سازد. این رویداد تلخ می‌تواند هم به نابودی و تجزیه ارمنستان منجر شود و هم ایران را از یک مسیر ترانزیتی پرسود و تأثیرگذار به نصیب سازد. به همین دلیل تهران بارها بر مخالفت با تغییرات گیاپولیتیکی در منطقه تأکید کرده است. جدا از تلاش‌های مربوط به تغییرات گیاپولیتیکی در مرزهای شمالی ایران که با توطئه بیگانگان در دستور کار قرار گرفته است، اخیراً پس از تعطیلی دفتر آژانس یهود مسئولان رژیم صهیونیستی تصمیم گرفتند دفتر این آژانس را از مسکو و باکو انتقال دهند. در این زمینه یک واقعیت غیر قابل انکار است که رهبران دولت باکو زمانی که از جمهوری مستقل آذربایجان سخن به میان می آورند که اکنون برخی از تصمیمات مربوط به دولت الهام علیه از سوی مقامات ترکیه و برخی نیز از سوی مقامات رژیم نجات پرست صهیونیستی به رسانه ها اعلام می شود. در همین ارتباط عارف شاه مارلی با نام قبلی عارف محمدداو سفیر سابق جمهوری آذربایجان در اتحادیه اروپا که به جمع مخالفان دولت الهام علیف پیوسته است گفته است با انتقال دفتر فعالیت‌های سازمان صهیونیستی در جامعه مشترک المنافع باباکو از این پس شرایط حضور برای یهودیانی که روسیه را ترک می‌کنند بیش از پیش در جمهوری آذربایجان فراهم خواهد شد. انتقال دفتر آژانس یهودیان از مسکو و باباکو با معنای آن است که تصمیم‌گیری‌های مهم از اختیار دولت الهام علیف خارج شده و به بیگانگان واگذار شده است. در حقیقت اسرائیل با انتقال دفتر مرکزی آژانس یهودیان به سرزمین‌های جمهوری آذربایجان فرصتی پیدا کرده است تا در محدوده مرزهای ایران به عملیات خرابکارانه اقدام کند. در حالی که دولت الهام علیف در طول دهه‌های گذشته ده‌ها قرارداد امنیتی با ایران امضا کرده است، در این قراردادها ایران و جمهوری آذربایجان متعهد شدند به طرف‌های ثالث به منظور ضربه زدن به طرف مقابل پیشگیری کنند. در حالی که این حقیقت را نباید نادیده گرفت که ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های جمهوری آذربایجان در نهایت به زیان دولت و مردم تنها کشور مسلمان در قفقاز جنوبی منجر خواهد شد. با توجه به رویدادهای اخیر بدون شک رزمایش نیروی زمینی سپاه در مرز شمالی غرب ایران می تواند بخش بسیار کوچک از توانمندی های نظامی ایران را به طرف های توسعه طلب و ماجراجو یادآوری کند که نباید یک دولت بزرگ و ملتی با تاریخ و فرهنگ بسیار درینه را به زحمت بیاندازند و اگر چنین کنند نابودی خود را عملا رقم خواهند زد.
شنوندگان گرامی، در پایان بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران. صادرات 17 میلیون دلاری برق از تاجیکستان به کشورهای همسایه در ماه سپتامبر. و دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی. از همراهی شما با این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من.